با سلام بر شنوندگان عزیز رادیو فردا، من صادق صبا هستم. خوش اومدید به برنامه میزبان، برنامه‌ای که در آن هر هفته یک چهره ایرانی پنج فرد مورد علاقه خود را به یک مهمانی شام دعوت می‌کند. میزبان این هفته ما عبدالکریم لاهیجی است. آقای لاهیجی حقوقدان، وکیل دادگستری و از باسابقه ترین مدافعان حقوق بشر در ایران است. او دکترای حقوق خود را از دانشگاه تهران گرفت و در رژیم گذشته وکالت بسیاری از زندانیان سیاسی از جمله آیت الله طالقانی، داریوش فروهر و شاهپور بختیار را بر عهده داشت. چند سال پیش از انقلاب جامعه ایرانی دفاع از آزادی و حقوق بشر را به همراه عده دیگری از حقوقدانان در تهران تأسیس کرد. بعد از انقلاب پیشنهاد بازرگان برای وزارت دادگستری در دولت او را نپذیرفت و از نخستین کسانی بود که اعدامهای اوایل انقلاب را محکوم کرد. او سپس مجبور شد ایران را به قصد فرانسه ترک کند. در فرانسه به فعالیت‌های حقوق بشری خود ادامه داد و چند سال پیش به ریاست فدراسیون جهانی جامعه‌های حقوق بشر انتخاب شد. آقای لاهیجی از مخالفان سرسخت مجازات اعدام است. او در حومه پاریس زندگی می‌کند و من در منزلش با او گفتگو کردم. خیلی خوش اومدی به برنامه میزبان. قبل از هر چی اگه ممکنه با هم بگی مهمانایی که برای مهمونی شامتون انتخاب کردی کیا هستن؟
حافظ،
بله،
دکتر مصدق، ویکتور هوگو، مارتین لوتر کینگ و هانا آرنت.
بسیار عالی، مهمانای متنوعی هستن، از ایرانی و فرانسوی و آمریکایی و آلمانی و بسیار بسیار متنوع. حتما بعدن توضیح میدید برای ما که این مهمونه چه اهمیتی براتون دارند. من بعدا از شما میپرسم، ولی قبل از اون اگه ممکنه بگید که برای این مهمونا میخواییم چه موسیقی پخش کنید.
مرغ سحر ملک شعرهای بهار و با صدای دوست عزیزم شجریان که خیلی نگران سلامتیش هستم. در این ترانه شما یک سوسیال دموکراسی با اینکه 100 سال ازش میگذره،
بله،
حقوق بشری هست.
آه.
هم از ظلم مالک صحبت میکنه، هم از بیداد زمان صحبت میکنه، یعنی یه جنبه ماتریالیستی هم داره، ای خدا، ای فلک، ای طبیعت،
بله،
و هم که نغمه آزادی نوع بشر سرا. و وقتی میبینیم 100 سال پیش در ایران یک شاعر، یک ترانه‌سرای اینجوری صحبت میکنه، خب این به دل من مینشینه، بخصوص یه دوست دیگه هم که شجریان باشه اون رو بخونه.
مرغ سحر ناله سر کن، داغ مرا تازه تر کن، زاه شرر بار این قفص را بر شکن و زیراز بر کن.
میریم به مهمانهایی که شما انتخاب کردید. اولی گفتید حافظ. حافظ برای چه انتخاب کردید؟ چه اهمیتی داره برای شما؟
ببینید، هر پنج تن در تربیت من، در تحصیل من، در شغلی که انتخاب کردم، در افکار من، در زندگی من تأثیر کلی داشتن. حافظ چرا؟ برای اینکه من از سن 5-6 سالگی هر روز صبح یک غزل حافظ رو پدرم به من درس میداده و فردای اون روز ازم میپرسیده، نه اینکه حفظ کنم، ازم میپرسیده. و بنابراین از 5-6 سالگی در گوش من و در تربیت من تأثیر گذاشته که آسایش دوگیتی تفسیر این دو حرف است: با دوستان مروت، با دشمنان مدارا. و اون نگاهی که نسبت به دین فروشان داره، نسبت به کسانی که اهل زهد و تقوا هستند. فقیه مدرسه دی مست بود و فتوا داد که می حرام ولی به زمال اوقاف است. این دیالکتیکه. فقیه مدرسه، فقیه ولی مستی، و شنیدیم میگن مستی و راستی، ولی چون مست بوده راست میگه که می حرام ولی به زمال اوقاف است. یعنی شما میرید از سن 7-8 سالگی من در یک همچین دنیایی تربیت من و شخصیت من و افکار من شکل گرفته.
شما این همین مثالی که زدید در مورد بیت رو که خوندید در مورد نقش فقیه، فکر کنیم در دوره حافظ اون فقیهان دوره خودش رو آدمای دروی میدیده و به خوبی بیان کرده. از این جهت فکر کنید
حتما برای اینکه اینها دین فروش بودن، یعنی کسانی بودن که برای جاه مقام منافع خودشون دین رو به صورتی که میخواستن معرفی میکردن و متاسفانه بر افکار و عقول مردم چنان مسلط میشدن که از قبل اونها بتونن بهره برداری خودشونه بکنن.
شما فکر کنید پایداری شعر حافظ، علاقه شما امروز بهش به این دلیلی که اون شعر 600 سال پیشش به دنیای امروز هم ربط پیدا میکنه؟
برای همینه که 70 سالی که این شعر با منه و این که بالاخره دنیا متاسفانه بدون این که بخوام بگم قضا و قدری هستم یه فتالیته وجود داره، دنیا همیشه متاسفانه مجموعه ای از جنگ و قدرت و مناسبات قدرت و اینها بوده و بنابراین با این دیده که تو میتونی هنوز دنیا رو برای خودت قابل تحمل بدونی.
بلبل پر بست ز کنج قفس در آ نغمه آزادی نوع بشر سر آ نفسی عرصه این خاک تو درام پر شرر کن.
بسیار خوب، میریم به مهمان دوم شما دکتر محمد مصدق.
منزل پدری من در مرکز تهران خیابون میدون حسن آباد بود که با خونه مصدق زیاد فاصله ای نداشت و موقعی که من هنوز کلاس ششم ابتدایی بودم مسئله ملی شدن صنعت نفت بود و نخست وزیری مصدق و تمام وقایع در همون اطراف خونه ما صورت می‌گرفت. سی تیر پایین آوردن مجسمه شاه، بیمارستان سینا که پشت خونه ما بود تمام زخمیان می‌بردن اونجا و بالاخره کودتای 28 مرداد. بنابراین من توی همچین در سن 10-11-12 سالگی توی همچین محیطی اصلا شخصیت خودم رو پیدا کردم و بعد کودتای 28 مرداد که هنوز 60 سال ازش گذشته، من هنوز صدای اون توپایی که به خونه مصدق می‌زدن تو گوشم هست. و چند ماه بعد محاکمه مصدق شروع شد در دادگاه نظامی. خونه ما روزنامه مجله زیاد می‌اومد و از جمله مجله خواندنی‌ها. مجله خواندنی‌ها عکس‌های مصدق رو نشون می‌داد با همون پالتوی برکی که تنش بود و اون در حالت میتونم بگم پرخاشگری که در مدافعاتش بود و نسبت به سرلشکر آزمونده داستان ارتش و من دیدم که مصدق وسط دوتا نظامیه، زیرش هم نوشته سرهنگ بزرگمهر و سرهنگ شاه‌قلی وکلای مدافع مصدق. من اصلا نمیفهمیدم یعنی چی که چرا نظامی ها در دادگاه نظامی.
شما موقع چند سالتون بود؟
من 13 سال و بعد که پرسیدم، ولی نمیدونم از پدرم پرسیدم یا از یه دایی داشتم که در حال خیلی هم با من نزدیک بود، البته تودهی بود ولی هرگز برای نتونست تودهی بکنه. گفت فقط در دادگاه های نظامی وکلای نظامی میتونن دفاع کنن. من همون روز این در سن 13 سالگی تصمیم گرفتم حقوق بخونم و وکیل دادگستری بشم. ببینید میگم هر کدوم این پنج نفر تأثیر تو زندگی من داشت.
حالا مصدق به عنوان یک رهبر سیاسی شما چطوری میبینیش نقششو در ایران که به حال میخوای مهمون شما باشه؟
مصدق فقط برای من رهبر سیاسی نیست، مصدق بیشتر از هر چیزی یه رهبر فکریه. یه رهبر فکری است که تمام عمرش یک حرف زده، حکومت قانون، و تمام زندگیش مصدق اصولیست. مصدق طرفدار حکومت قانونه تا اون دقیقه‌ای که در دادگاه نظامی هم میگه که نه من نمیخواستم علیه شاه اقدام بکنم، برای اینکه من اگر قسم نخورده بودم برای رضا شاه، برای محمد رضا شاه من قسم خورده بودم، برای اینکه سلطنتش در حال با توجه به اینکه سلطنت بر اصل وراثت سلطنت غیر قانونی نبود و حتی قرآن مهر کردم و بهش دادم. یعنی تمام زندگیش رو این خط استواره و به عقیده من در تاریخ ایران همچین شخصیتی وجود نداره.
شما که خودتون به هر سالهای طولانی است در حقوق بشر فعالیت میکنید، حقوقدان هستید، حکومت قانون برای شما مهمه که این فکر میکنید مهمترین ویژگیه؟
بقیده من تنها تضمینی است که برای زندگی بشر وجود داره. در غیر ضد حکومت قانون، حکومت جنگل.
حتی قانون بد؟
حتی قانون بد،
به اصطلاح بد.
حتی قانون بد، نتیجهش رو ما بعد از انقلاب جمهوری اسلامی دیدیم. برای اینکه مصدق در دادگاه نظامی دفاع محاکمه شد و خیلی کسان دیگه که ما تو اون دادگاه نظامی، من وکیل عدلی هم به غیر از یک سال قبل از انقلاب نمیتونستیم دفاع کنیم، ولی در حال دادگاه بود، دادگاه نظامی بود و اینها محکوم میشدن. ولی بعدن دیدیم که در به اصطلاح محکمه شرعی که خلخالی و محمدی گیلانی زیر نظر خمینی اداره میکردن چه فجایعی ازش متاسفانه بیرون اومد. بنابراین آره، قانون بد رو هم من ترجیح میدم به بی‌قانون.
ظلم ظالم، جور سیاد، آشیانم داده برباد. ای خدا، ای فلک، ای طبیعت، شام تا
میریم به مهمان سوم شما، ویکتور هوگو، که از نویسندگان بزرگ فرانسه است، کشوری که شما در زندگی میکنید.
من از همون سن 13-14 سالگی در کنار دبیرستانی که میرفتم، با اینکه اون دبیرستان زبان فرانسه میخوندم، شروع کردم به یادگیری زبان فرانسه به صورت جدی در یک مرکزی که در تهران بود به نام انجمن ایران فرانسه، که نزدیک خونه ما هم بود در خیابون عشمت دوله. و به خاطر همینم خیلی زود من با ویکتور هوگو آشنا شدم. و خیلی جالب، من قبل از اینکه وارد دانشکده حقوق بشم در 1337 تحت تاثیر نوشته‌های هوگو مخالف اعدام بودم. یعنی با خوندن رمان 93، رمان 93 یعنی 1793، یعنی دوره برپایی گیوتین در پاریس، ما در پاریس داریم صحبت میکنیم، در همین میدونی که الان معروف به اسم میدون کنکور، اون موقع اسمش بوده میدون رولوسیون یا میدون انقلاب، که لوی 16 و مارق آنتونت رو هم اونجا گردن زدن. و فجایع سال 93 رو ویکتور هوگو میگه. تو رمان دیگه‌اش آخرین روز یک محکوم به اعدام. بنابراین از اون زمانی که من ویکتور هوگو رو اول به عنوان رمان نویس و بعد به عنوان یک شخصیت سیاسی اجتماعی میشناسم، تا یه خورده که جلو میرم میرسم به نطقی که ویکتور هوگو میکنه جلوی مجلس مؤسسان 1848، یعنی بعد از سقوط امپراتوری، بعد از در حال سقوط دوران پادشاهی در اون دوره بعد از سقوط ناپلئون و جمهوری دوم فرانسه. جلوی مجلس مؤسسان میگوید که شما این قانون اساسی رو به نام خدا آغاز میکنید، چرا میخواید اون حقی که خدا به انسان داده اون حق رو از انسان سلب کنید؟ شما این حق رو ندارید، بلکه شما این حق رو به انسان ندادید. برای همین میگه که من از شما میخوام که لغو حکم اعدام در قانون اساسی درج بشه. در مورد حقوق زن همینطور میگه. شما ببینید 100 سال، 1848 ویکتور هوگو راجع به لغو اعدام صحبت میکنه، در همین فرانسه 1981 است که اعدام لغو میشه. 1848 از حقوق زن صحبت میکنه، در همین فرانسه 1945 است که زنها حق رأی پیدا کنند. خب یک همچین متفکر، یک همچین شخصیتی، اون هم وارد زندگی من شده و همچنان هم وارد زندگی من هست. از اون زمان من مخالف اعدام بودم و همچنان هم هستم.
نوبهار است، گل به بار است، لبر چشمم جال بار است، این قفص چون دلم تنگ و تار است.
میریم به مهمان چهارم شما، مارتین لوتر کینگ.
ببینید، ما در دهه 40-50 هستیم که اون موقع من دانشجو دانشکده حقوق هستم و خب دنیا دنیایی است که انقلاب کوبا اتفاق افتاده، در حال دنیا دنیای انقلابی گریست.
بله.
چگوارا سمبول تمام جوانهای همسن و سال ما.
بله درست.
ولی تو اتاق من عکس چگوارا نیست، تو اتاق من عکس مصدق است و عکس پاتریس لومونبا و همون زمان نهضت حقوق مدنی در آمریکا. من حقوقدان که خب کم کم دیگه دارم از مدرسه حقوقم میام بیرون، فوق العاده جذب این نهضت و به خصوص سمبول این نهضت مارتین لوتر کینگ شدم که میگه مبارزه مسالمت آمیز. یعنی درست، چون صحبت دیالکتیک کردیم، درست نقیض مبارزه مسلمانه. و من طوری جذب و جلب این میشم که وقتی در بهار سال 68، یعنی 1968 1347 مارتین لوتر کینگ رو میکشن، این یک ضربه بزرگی به من میزنه. و خب از بچگی هم ما ضد آمریکایی هستیم به خاطر کودتای 28 مرداد.
بله.
اون زمان دیگه ضد آمریکا بودن من به کلی بیشتر تقویت میشه.
شعله فکر در قفس ای آتشین، دست طبیعت گل عمر مرا مچین، جانب عاشق نگه تازه گل از این بیشتر کن، بیشتر کن، بیشتر مختصر کن.
مهمان پنجم شما هانه آرنت. حالا در مورد هانه آرنت بگید.
هانه آرنت، من تمام این در این فاصله 20 تا 30 و 5 سالگی، من تمام توشه فکری من، توشه اخلاقی من، توشه افکار سیاسی من واقعا مدیون هانه آرنت. کتابایی که آرنت می‌نویسه درباره انقلاب، درباره ریشه های توتالیتاریسم، درباره خشونت، و کتاب بزرگی که آنت می نویسه در عنوان آیشمن در اورشلیم که دنیا رو تکون میده. یک کسی که قربانی رژیم نازیست، و بعد وقتی که آیشمن رو ربودن در آرژانتین، اسرائیلی ها هردن، به عنوان ژورنالیست بلند میشه میره به دادگاه آیشمن و اونجا شروع میکنه اعتراض کردن، میگه آیشمن باید در یک دادگاه بین المللی محاکمه بشه، نه در دادگاه اسرائیلی، برای اینکه اسرائیلی ها بودن که او رو بودن و الان دارن محاکمه میکنن. و بعد یک مسئله بزرگ اخلاقی فلسفی رو مطرح میکنه که هی آیشمن رو به این تمام مسئولیت ها رو به دوش آیشمن نندازید، آیشمن رو ابلیس نکنید، آیشمن رو شیطان مجسم. اون نظام فکری سیاسی که آیشمن ها ازش به وجود میان ریشه بدی، و این سر این ریشه بدی بعدن چقدر تو دنیا در حال جنجال شد که یک یهودی داره الان در دفاع از آیشمن صحبت میکنی. ریشه بدی در اون نظام فکری سیاسی است که آیشمن ها رو به وجود میاره. بنابراین آیشمن دروغ نمیگه وقتی میگه که نه من بیگناهم، برای اینکه نظام فکری سیاسی بوده که این آیشمند و افکار آیشمند رو چنان به وجود آورده که آیشمند خودش رو آلت فعل اون نظام سیاسی فکری میده. بنابراین این نظام فکری است که اونجا در جریان اون مهاجمه، کتابی که اون زمان هانه آرنت می‌نویسه به دنیای امروز معرفی میکنه و میگه که فکر نکنید که دوره جنوساید و دوره در حال جنایت ضد بشریت تمام شده، برای اینکه تا این نظام فکری سیاسی هست باز این جنایات اتفاق میفته. و دیدین دیگه اون موقع هانه آرنت زنده نبود که در رواندا اتفاق افتاد، در یوگسلاوی اتفاق افتاد و در خیلی جاهای دیگه متاسفانه ممکنه همچنان اتفاق بیفته.
بنابراین اهمیت خانم هانه آرنت اینه که ریشه های توتالیتاریسم و اون نظام های دیکتاتوری رو دفته تا پیدا بکنه تا اعماقش کشه.
بنابراین بلوغ فکری سیاسی ما در تأثیر کلی در کتاب ها و افکار هانه آرنت داره، ضد تمام نظام های توتالیتر، حالا هر ایدئولوژی میخواد توجیهش بکنه، ضد خشونت که اونم باز بر میگرده به مارتین لوتر کینگ، و اخلاق و نقش اخلاق در سیاست.
لاهیجی، حالا این مهمانای محترم شما که اومدن به مهمانی شام شما و غذای فکری که به شما دادن این همه سالهای زندگی شما، حالا یه غذام خودشون میخوان، شما چه غذایی میخواییم بینا بدین؟
یکی از مشکلات من همینه که من چگونه غذایی درست بکنم که برای اینکه از حافظ قرن 15 یعنی قرن 15 میلادی تا ویکتور هوگوی قرن 19 و تا مصدق و هانا ارنت و مارتین لوگی قرن 20 یه غذایی باید باشه که به ذائقه اینها تا حدودی در حال بیاید، مناسب باشه. برای من غذا رو خودم باید درست کنم.
درسته؟
بدون تردید پلو و خروش بادمجو.
به به. خب.
به خاطر اینکه اولا خوب درست می‌کنم. خیلی و جزو آشپزیه است که من همیشه حداقل هفته یک بار می‌کنم.
یعنی مدعی هستی در این.
مدعی نیستم، ولی در حال همینقدر که خانم ازم انتقاد نمی‌کنه، میگه که می‌خورم، میگه خوشمزه شده، بنابراین می‌تونم این اطمینان داشته باشم که از حافظ تا هنرت از این غذا بدشون نیاد. و بعدم سعی میکنم جدا جدا سرو کنم که اگر برای که من نمیدونم حافظ ممکنه که گیاهخوار بوده، نمیدونم، میدونی
گوشت جدا میکنی
یا مارتن، همون در دو ظرف سرو میکنم که اگر مثلا مارتن لوتر کینگ نخواهد گوشت بخوره، حتی گوشت مرغ هم هستش، اون بادمجون و گوجه فرنگی این چیزایی که هست بخوره در کنار برنجی که خب من چون من و شما هم هر دو اصل اون گیلانی هست، میدونید که پلو هم ما خوب درست
خب بلدی بله بله
بله بنابراین امیدوارم که در حال این غذا به ذائقه شون بیاد و خودم درست میکنم، برای که گفتم دیگه زحمتی هم به خانوم هم ندم که در مهمونی نیست و ناگزیرش برای ما آشپزی بکنه.
امیدوارم که خانم هانا ارنت و مهمونای دیگه از غذایی که شما درست میکنید خوششون بیاد. حالا بر سر میز شام چه خبره؟ چه صحبتی در اونجا جریان داره؟
وقتی که شجریان میگه نغمه آزادی نوع بشر سرا، بنابراین حافظ قرن 15 با هانا ارنت قرن 20 میبینی که هنوز مسئله روزه، نغمه آزادی نوع بشر سرا. خب میگه بابا میزبان خوب بودی که داره زبون حال ما رو از 700 سال پیش تا الان همچنان بیان میکنه. خب اونجا بعض وقتا من فضولی میکنم، میگم که آره دوره ما از دوره شما ها متاسفانه بهتر نیست، هنوز خطر جنگ هست، هنوز خطر گرسنگی هست، خطر فقر هست، خطر بی‌عدالتی هست، از همه بدتر اینه که طبیعت هم دیگه اون طبیعت دوران شما نیست، یعنی این بشر طبیعت رو هم به قدر آلوده کرده که الان یک مبارزه ما هم باید مبارزه برای در حال کم آلوده کردن طبیعت باشه. بنابراین بگیم که خیلی خب هممون در حال متفق القول هستیم که بیایم همچنان این مبارزه رو ادامه بدیم برای آزادی نوع بشر.
یعنی نگرانی اصلی مهمانان شما و شما در مهمانیش ها مسئله آزادی خواهد بود.
مسئله آزادی و اینکه بشر از قید اسارت، استبداد، فقر آزاد بشه.
آقای لایجی خیلی ممنونم از شما که در برنامه میزبان شرکت کردید، امیدوارم به مهموناتون خیلی خوش بگذره، شما هم خوشحالید که حتما اینا رو میبینید.
خواهش میکنم، قربونت.
بیشتر کن مرد بیدن شرح هجران، مختصر مختصر کن. مختصر کن.